فن عیب و ایراد همین باشه گذشت کنه.
بله.
مورد بعدی چی بود؟
سوال بعدیتون رو اگر مجددا بفرمایید سرکار خانم رضایی ممنون میشم.
بنده باشین. امیری هستم. اصفهان.
خانم امیری عزیز. بله اصفهان.
جناب آقای علیرضایی، ایشون بجز اینکه دروغ گفتن، ایشون تقریبا اینطور بیان شده، یعنی من با تحقیقاتی که بعد از این 3 سال انجام شده مشخص شد که ایشون مصرف کننده هم هستن. و اینکه بجز اینکه این مسئله بوده، من بارها با التماس ازشون خواستم که زندگی کنن، ولی متاسفانه چون همسر قبلیشون با تهدید طلاق دادن و هیچ مهریه بهشون پرداخت نکردن، خیلی رک و رو راست بعد از اینکه متوجه شدیم این اتفاق افتاده بود، با تشر خیلی زیاد حتی با دست بزن به من اعلام کردن که همسر قبلیشون پررو بوده، طلاق دادن و بنده رو هم طلاق میدن. این چرا باید این اتفاق بیفته که یک مرد اجازه این رو داشته باشه که خیلی راحت طلاق بگیره، شناسنامه‌اش سفید بشه، برای همسر دومش هم همین رفتار رو داشته باشه؟ در حال حاضر همسر بنده 5 تا سابقه کیفری داره، ترک انفاق، فرار از دین، فریب در ازدواج، تهمت توهین. در حال حاضر چون براشون مهریه تعیین کردن، حتی مزاحمت تلفنی، یعنی توی اپلیکیشن ایمو تمام پیام های دوره عقد ما رو استوری میکنن، یعنی همه میبینن. چرا باید آبروی یک دختر بره؟
بله بسیار سپاسگزارم از تماس شما خانم امیری از تهران. در خدمتتون هستیم آقای علیرضایی عزیز در پاسخ به این مخاطب ارجمند. فقط چون مخاطبان دیگه ای هم پشت خط هستن، اگر مختصر و مفید باشه خیلی متشکرم.
بله از شاید که ما همونطوری که خدمتتون عرض کردیم، این آقا اشتباه کرده، اشتباه بزرگی هم کرده.
بله
ما هم عزمون اینه که خب حالا که این قضیه اتفاق افتاده، مخصوصا فرمودید سابقه کیفری هم داره، میتونید با استفاده از همین موضوع، چون به هر حال آبروی انسان در خطر هست، بستگی البته داره به اینکه جرم این آقا چی بوده، آیا واقعا حکمی که صادر شده قطعی هست، شاید صرف شکایت بوده. اگه قطعی بود، بر اساس اون حکم قطعی کیفری شما میتونید برید دادگاه و درخواست طلاق بدید. و اما اینکه چرا این اتفاقات میفته، خب سوال شاید جوابش واضح باشه که ما اگر اکثریت مردم ما انسانهای شریف و محترمی هستن، یه عده هم ممکنه پیدا بشن بالاخره از مسیر قانون تجاوز کنن.
بله بسیار سپاسگزارم از پاسخگویی شما. مخاطب ارجمند دیگه ای پشت خط هستن که اگر اجازه بفرمایید در خدمت ایشون هم باشیم. ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما، خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرین.
الو
بفرمایید. خواهش میکنم صداتون رو داریم.
سلام علیکم.
سلام، در خدمتتون هستیم. خودتون رو معرفی بفرمایید آقای.
بنده امیرعلی نیمایی، وکیل پایه که دادگستری هستم.
بله آقای نیمایی، از کجا تماس میگیرین؟
از تهران مصدق.
بله خواهش میکنم در خدمتتون هستیم.
ارادت من خواهش، من ضمن سلام و احترام محضر میهمان و ارزشمند برنامه‌تون
خواهش میکنم،
جناب آقای علیرضایی، در خصوص موضوع برنامه که همون بحث لایحه حمایت از خانواده باشه، به هر حال در دستگاه قضایی ما با چالش‌های متعدد و فراوانی مواجه هستیم. یکی از چالش‌هایی که در چند ماه اخیر در سال گذشته تا کنون دامنگیر برخی از خانواده ها شده، در خصوص طلاق توافقی هستش. یک بحثی رو به حال به صورت اجباری در خصوص مشاوره های اجباری خانواده ها در نظر گرفتن که فکر کنم 16 در جلسه تا 20 جلسه این مشاوره ها به حال باید اجبارا انجام بشه. تا البته من در خصوص صرف یا مثلا فلسفه مشاوره هیچ به حال مشکل انتقادی ندارم، اما اینکه اجبارا بسیاری از افراد 20 جلسه مشاوره برن، اونم با این شکل که صرفا موجب اطاله روند رسیدگی در مراجع قضایی بشه، من فکر میکنم که خیلی مشکلات ایجاد کرده و عملا یه مانعی رو در جهت به حال صدور احکام طلاق توافقی ایجاد کرده که شایسته دستگاه قضایی اونم با این شکل شمایل من نمی‌بینم. ما مثلا در خصوص این موضوع از میهمان برنامه این سوال بپرسم که چه راهکارهای مثلا دیگه در مقابل این موضوع میشه در نظر گرفت که در حال اخذ طلاق تعاقدی از دستگاه قضایی با یک تسهیلات بیشتری برای خانواده صورت بگیره.
یعنی میفهمید که در زمانی که اون موارد اختلاف و اون شرایط عدم ادامه زندگی محرز هستش دیگه لازم نمیدونید که این جلسات مشاوره ادامه پیدا بکنه؟
بله، به این شکل شمایه که اولا خانواده چندین ماه باید معطل بمونن که اجباراً به این جلسات مشاوره خانواده برن، اما نهایی در صورت صدور عدم گواهی عدم سازش باید به حال قضیه طلاق برن، مثلا از دادگاه خانواده حکم طلاق توافقی یا همون گواهی عدم امکان سازش اخذ بکنن. من فکر میکنم با این شکل شمایل این و این نحوه به حال شایسته دستگاه قضایی و محاکم خانوادگی ما نباشه، که بهتره که ما یه راهکارهای بهتری در این خصوص بیاندیشیم و تسهیل بشه و اون مواردی که واقعا محرز هستش که عدم سازش بین زوجین باید تسهیلات و روند بهتری صورت بپذیره.
بله، سپاسگزاریم از تماس شما جناب آقای نیمایی از تهران و در خدمت جناب حجت الاسلام علیرضایی هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند.
در این خصوص من به عنوان کسی که سالیان سال در دستگاه قضایی مشغول کار هستم،
بله،
تجربه این رو نشون داده که در طلاق‌های توافقی اگر راهکارهایی رو ما ببینیم با زوجین صحبت‌های بشه قبل از طلاق، مؤثر در فراهم کردن بستر صلح و سازش. من اینجا میخوام این نکته رو عرض کنم که هیچ کس مدعی نیست وضعیت فعلی که الان در مشاوره دهی هست این وضعیت نهایی و مطلوب هست. الحمدلله الان قوانین و راهکارهای برون رفت از این مشکلات در قوه قضاییه روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، خیلی مایه امید هست. بله، ما در این زمینه میپذیریم که بعضی از موارد قطعی هست از نظر طرف که اگر مثلا ده ها بار هم باش صحبت بکنن از نظریه طلاقش از این نظرش منصرف نمیشه، ولی قانون در حقیقت ناظر به عمومه. یعنی وقتی که یه همچین قانونی رو میذارن اون موارد استثنایی خب به تبع از کلیت قانون باید اینها هم تابع قانون باشن، گرچه پیش خودشون محرزه. ما داشتیم آقا و خانومی که به دستگاه قضایی مراجعه کردن به جد و جهد طلاق میخواستن، اینا رو ما ارجاع دادیم به مشاوره، بعد به صلح و سازش منتهی شده. یعنی این یک مورد در صلح سازش از 100 تا پرنده برای ما پیدا بشه خیلی ارزشمنده.
بله،
این به خاطر قداست قانون خانواده است. قانون خانواده رو نمیشه به این راحتی تخریب کرد.
بله،
من در خدمت.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات و پاسخ حضرت عالی. یک سوالی الان مطرح هست جناب آقای علیرضایی عزیز، حالا با توجه به اون تجربه و تخصص حضرت عالی تو این زمینه، بیشترین موارد و عواملی که باعث مراجعه خانواده ها و زوجین به دادگاه های خانواده میشه چه مواردی هستن و راه های پیشگیری از اونها، حالا با توجه به این تجربه‌ای که از تالی دارید، چیا هست که ما بتونیم در واقع در پاسخ به این سوال کمکی بکنیم به استحکام هرچه بیشتر خانواده ها؟ ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید.
در این خصوص ما مطابق پرونده‌هایی که به ما ارجاع داده میشه،
بله،
بیشترین مورد رو عدم تفاهم زوجین میدونیم. یعنی سر یک موضوعاتی که اگر این موضوعات در حضور شخص بی‌طرفی مطرح بشه به راحتی حل میشه، بله، ولی از اونجایی که درک متقابل و صحیحی از هم ندارن و نمیتونن این رو در منزل و بدون حضور در دادگاه حل بکنن، کم کم به وخامت این اختلاف افزایش پیدا، یعنی بله. افزوده میشه بله. و مجبور میشن بیان محکمه. بهترین شیوه آن است که اینها در دوران نامزدی همدیگر رو قبل از عقد دائم محک بزنن.
بله.
یعنی یک جلساتی گذاشته بشه، خانواده ها هم یه مقدار تعصباتی هم که در خیلی از جهات تعصبات خوبه، ولی تعصبات فراتر از دین نباشه.
بله بله.
یعنی ما دیگه مسلمانیم، ولی مسلمانی ما به نحوی نباشه که جلوتر از پیغمبر حرکت کنیم.
بله بله.
ما باید ملازم با پیغمبر، ملازم با اولیا، ملازم با معصومین باشیم، یه فرصتی فراهم کنیم برای این دو تا زوج، دو تا زن و مرد، دو تا دختر و پسر که با هم صحبت کنن. ای چه بسا الان ما داریم یه عقدی شکل گرفته، وقتی با این خانم صحبت میکنیم میگه آقا اصلا من به یه نحوی سر سفره عقد نشستم که از پدرم اجازه نمیداد صحبت کنم.
بله.
میگفت نه من تشخیص دادم شما باید این کارو بکنید.
بله.
این رویه غلطه. بنابراین توصیه ما اینه که خانواده ها در دوران نامزدی و هنوز، چون در دوران نامزدی صرفا یه وعده است، یعنی عقدی صورت نمیگیره، اونجا این شناخت ها بیشتر بشه، افزایش پیدا بکنه، وقتی معرفت اشخاص به هم بیشتر بشه قطعا این مشکلات هم مرتفع میشه.
بله. در خصوص عدم تفاهم زوجین مواردی رو مطرح فرمودید و اینکه میخواستم ببینم که این موضوعی که فرمودید که عدم درک متقابل و صحیح، بله، اون شرایط درک صحیح و متقابل از همدیگه چطور فراهم میشه و در ابتدای زندگی چه مواردی رو باید مد نظر قرار داد که خدا نکرده نرسیم به اون نقطه‌ای که ببینیم که تفاهمی وجود نداشته و منجر به مشکلات این چنینی شده؟
در این خصوص
بله،
نمیشه به صورت کلیشه‌ای به یک مورد خاصی اشاره کرد.
بله.
مسلماً علائق و سلائق اشخاص در این قضايا بسیار دخیل هست.
بله.
این علائق و سلائق اشخاص چه زن باشه چه مرد، زمانی ظهور و بروز میکنه که اینها با هم گفتگو کنن، با هم صحبت کنن، مجال به هم بدن، برای شناخت عجله نکنن. اگر این زمینه و این بستر فراهم بشه قطعا این مشکلات نمیاد.
بله، بسیار متشکرم. اگر اجازه بفرمایید یک آیتمی رو همکاران ما آماده کردن که با هم دیگه میشنویم.
در خدمت.
متشکرم.
سلام. ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون. آیا پدر در زمانی که در قید حیات هستن میتونن همه دارایی خودشون رو مثلا به یه فرزند خاصی بدن یا بفروشن، یا مثلا یه جوری که بقیه وراث از ارثیه ساقط بشن؟ ممنونم. مرسی.
نبیرالله کرمی، رئیس شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستم. بحث سوال شما در انتقال اموال، املاک توسط پدر به یکی از فرزندان خانواده در زمان حیات خودش مقبول هست. بله، چون در زمانی که پدر در قید حیات هست اموالش ارث تلقی نمیشه، بنابراین میتونه هبه کنه، میتونه بفروشه، میتونه ببخشه، هیچ مشکلی نداره. اما اگر ایشون ممنوع از محروم از ارث کنه که یکی از وراثا یا دوتا از وراثا یا بقیه به یکی ترجیح بده، این صلاحیت ندارد، مگر اینکه در یک سوم اموال خودش اختیار داره وصیت کنه و بیش از یک سوم بعد از فوت خود چنین وصیتی ارزش نداره و اعتبار نداره و حقی هم نداره.
بله، سپاسگزارم از پخش این آیتم. در خلال پخش این آیتمی که الان با هم شنیدیم، یکی از مخاطبان ارجمند ما به اسم خانم سهرابی از اردبیل یک پیامکی رو ارسال فرمودن.
بله.
و سوال کردن که الان مدت 6 ماهی هستش که توسط همسرم نفقه فرزندم پرداخت نمیشه.
بله.
و در مراجعاتی هم که به مراجع قضایی داشتم فعلا من رو توصیه به صبر کردند و کار خاصی انجام ظاهرا نشده.
چند سالشه این فرزندش؟
ظاهراً این رو روشن نکردن. حالا اگر در موارد مشخصی داره و موارد متعددی داره، اگر توضیح بفهمید که ممنون میشه.
بله.
ظاهراً میفهمن که 12 سالشون هست فرزندشون.
12 سالشون. بله. پسر دختره.
این رو هم ظاهراً پسر هستش. بله.
پسر هستش. ببینید در قانون حضانت مادر نسبت به فرزند دختر تا 9 سال هست.
بله.
یعنی اصلا کلن حضانت در اولاد اوناست تا 9 ساله و در اولاد ذکور تا 15 سال قمریه.
بله.
بنابراین وقتی که از این سن گذشت، از سن حضانت گذشت، خب ایشون میتونه، یعنی دو در قضیه دو فرض هست. فرض اول اینه که میتونه این بچه رو تحویل پدرش بده، چون حضانتش دیگه اولویتش از دست رفته.
بله.
خانم دیگه اولویتی تا 7 سال داشت، تمام شد. فرض دوم اینه که در یک فرضی که اگر این آقا یه شخصی باشه که مثلا اهلیت سرپرستی این بچه رو نداشته باشه و دادگاه حضانت دائم این بچه رو داده باشد به مادر، به هر حال به عنوان مادر میتونه دادخواست تقدیم کنه و نفقه این فرزند رو از این پدر وصول کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. میخواستم با توجه به اون تجربه‌ای که جناب عالی دارید و تا الان موارد متعددی را از میزان اختلافات بین خانواده‌ها مشاهده فرمودید.
بله.
و قطعا تجربه ارزشمندی در این زمینه دارید که میتونه قابل توجه باشه برای مخاطبان برنامه. چه توصیه‌ای به جوانهایی که الان در شرف ازدواج هستند و یا تصمیم به ازدواج گرفتن، حالا با توجه به شرایط فعلی جامعه دارید که میتونید بفرمایید که مورد توجه این دوستان قرار بگیره؟ ممنون میشم.
بله. یکی از توصیه‌هایی که ما داریم اینه که خانواده ها حمایت بعد از ازدواج رو ادامه بدن، یعنی اگر ببینن فرزندشون کار مناسبی نداره، یا خانم هم گرفته و عقد کرده، اینجا حمایتش کنن. یعنی اگر اینها بتونن تا زمانی که این اولادشون یک شغل مناسبی پیدا بکنه و خودش رو پیدا کنه و خودش رو جمع جور کنه در زندگی مشترک، اینو مورد حمایتش قرار بدن، قطعا میتونه هم برای زوجین امیدوار کننده باشه.
بله.
و هم این که از جلوگیری میکنه از بحث طلاق و رفتن به محاکم قضایی.
بله. اون مهمترین مواردی که میتونه باعث استحکام یک زندگی تازه شکل یافته بشه و همینطور در کنارش مهمترین عواملی که میتونه باعث خدای نکرده از بین رفتن اون شرایط خانواده بشه، اینها رو هم اگر فکر میکنم این نکات طلایی هستن که قطعا مورد توجه جوانان ما میتونه قرار بگیره و ما با حضور شما اگر بتونیم به این سوالات پاسخ بدیم بسیار ممنون میشیم.
بله. در یک روایتی ما از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داریم که میفرماین المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه.
بله.
زن یک گله، یه ریحانه، ریحان خوشبوییست، باید با گل چگونه رفتار کرد؟ قطعا خشونت در این فاز نمی گنجه.
بله.
مهمترین عنصری که می تواند برای بقا و دوام زوجیت مؤثر واقع بشه محبته.
بله. بله.
در روایت داریم که می فرمایند اگر شخصی شخصی رو دوست داشته باشه بهش بگه آقا دوستت دارم، مخصوصا در زوجین ظهور و نمود بیشتری داره این قضیه، هیچ اشکالی ندارد و کمال حسنه اگر یه مردی به خانمش بگه که من دوستت دارم، در روایت هست که اگر این مرد وقتی این جمله رو به همسرش میگه تأثیرش اونچنان هست که از این دل این خانم خارج نمیشه.
بله.
همواره این عشق ابرازی شوهر در دل ایشون جایگزینه و بنابراین هم زن نسبت به همسرش به مردش ابراز محبت کنه و هم مرد نسبت به خانمش ابراز محبت کنه. ابراز محبت در بسیاری از مشکلات زندگی میتونه راهگشا بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. و به عنوان آخرین سوال و فکر میکنم این سوال طلایی باشه که مورد نظر بسیاری از مخاطبان ما هم باشه، بیشترین مواردی که باعث میشه زوجینی که تازه زندگیشون رو تشکیل دادن کمتر از یک ماه، چون فکر میکنم موارد داریم که اصلا در قبل از این موعد هم در واقع به اون تفاهم لازم نمیرسن و یا به این نتیجه میرسن که اصلا از اول این تفاهم رو نداشتن و مراجعه میکنن به مراجع قضایی جهت خدای نکرده طلاق و سایر موارد این چنینی. چه مواردی بیشتر در جامعه ما باعث این موضوع میشه که لازمه از قبل جوانهای ما این رو بدونن و در موردش فکر بکنن و برنامه‌ریزی بکنن؟
یکیش ضعف شناخت از همدیگره.
بله.
ضعف شناخت وقتی که ما میبینیم بعد از یک ماه اومدن دادگاه، خب این نشون میده که اگر اینها قبل از عقد و بعد از نامزدی فرصت یک ماهی میداشتن،
بله،
همونجا قضیه حل میشد، به مرحله عقد نمیرسید.
بله.
متاسفانه یکی از آفتها میشه گفت غلبه رفتار احساسی بر رفتار عقلایی و تعقلی.
بله.
یعنی بعضی خانواده ها وقتی یک مثلا شخصی مخصوصا از همسایگان یا از فامیل میاد خواستگاری، میگن ما ایشونو میشناسیم، دختر قبول کن.
بله، بسیار سپاسگزارم از پاسخگویی حضرت عالی و همراهی شما مخاطبان ارجمند. یکی بنده ام با تنی پرگناه، به پیش خداوند خورشید و ماه. امیدم به بخشایش توست بس، به چیزی دیگر نیستم دسترس. به بدمهری من روانم مسوز، به من باز بخش و دلم برفروز. با برنامه آوای قانون تحت عنوان تحلیل و تبیین حقوق خانواده در شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان بودیم و در انتها من به همراه سایر عوامل ارجمند برنامه و مهمان عزیز برنامه جناب آقای حجت الاسلام علی رضایی قاضی و رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده شهر ری همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
برنامه آوای قانون رو با هم شنیدیم با موضوع حقوق خانواده. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. با توجه به توجیهات بی اساس اعلام شده توسط آمریکا پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، این کشور در حالی سعی می‌کرد با توسل به بهانه‌های واهی کشتار 290 مسافر بیگناه رو عادی جلوه بده و این یک نمونه از برخورد دوگانه آمریکا با حقوق بشره. مقام‌های آمریکایی بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران برای توجیه این جنایت نابخشودنی دلایل ضد و نقیضی عنوان کردند و تلاش داشتند که این اقدام خصمانه را یک اشتباه قلمداد کنند، اما با توجه به مجهز بودن این کشتی جنگی به پیشرفته‌ترین سیستم‌های راداری و رایانه‌ای و همینطور مشخص بودن نوع هواپیمایی در حال پرواز، مشخص شد که احتمال اشتباه وجود نداشته و این اقدام کاملا خصمانه بوده. اما سرای معرفت عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
سرای معرفت. توسل به پیشوایان معصوم علیهم السلام آثار بسیار مفیدی رو به همراه داره، از جمله شکوفایی استعدادها. بیشک به سراغ ائمه و اولیا رفتن، سعی صدر و مناعت طبع رو برای انسان برمغان میاره و انسان رو از عدم شایستگی دور میکنه. توسل باعث میشه از خلق و خوی پیشوایان دین بهره‌مند بشیم. اساس پیوند با امامان موجبات قرب به خداوند رو فراهم میکنه. این امر دور شدن از عناصر مادی رو هم به همراه داره. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله علی اکبر محمدی رو در باب توسل به عمه اطهار علیهم السلام می‌شنویم.
درس اخلاق به نظر من به تنهایی کافی نیست. درس اخلاق خوبه، ولی اون چه که آدم را راه میبره، درس اخلاق راه نشون میده، ولی اونی که انسان راه میبره اون تصمیم نهایی انسانه به حرکت کردن. و حرکت به سمت خدا به نظر من، فکر نکنم از علما شیعه کسی با این نظر مخالف باشه، بهترین تنها کانالش اهل بیت است. هر چقدر ارتباط انسان با این خاندان جلیل، حالا از هر طریقی، ارادتش ایمانش بیشتر باشه، این شخص تقربش به خدا بیشتر. و هر کسی در هر درجه از تقوا باشه، اگر ارتباطش با این خانواده ضعیف باشه، من فکر نکنم ایشون این شخص باشه که مرضی خدا باشه. ما از این اعتقاد دارم که این جامعه بهترین راه است برای خودسازی.
دوستان خوبم، با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه و جای اون داره که ما همه با هم تلاش کنیم تا انشالله به رعایت حد اعتدال و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی برسیم، تا انشالله همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم از نعمت برق بهره مند باشند. اگر شما نیاز به خنک کردن فقط یک اتاق دارید، از تهویه مطبوع مرکزی استفاده نکنید. به جای اون میشه از یک دستگاه تهویه مطبوع قابل حمل و ساده که بسیار مناسب هم هست استفاده کنیم، یا اینکه تا اونجا که امکان داره دوره‌های زمانی کوتاه‌تر از وسایل برقی مثل ماشین لباسشویی استفاده کنیم. به عنوان مثال دوره‌های نیم ساعته به جای دوره‌های یک ساعته، یا از دستگاه‌های کوچیک تهویه مطبوع مطبوع مانند اسپلیت ها استفاده کنیم تا مطمئن باشیم که روی کمپرسور اونها که بیرون نصب شده یک سایبان قرار داره و آفتاب، تابش آفتاب رو کنترل میکنه. روزهای گرم سال و فصل تابستان این وظیفه رو در ما ایجاد میکنه که در مصرف بهینه و کنترل شده برق دوچندان تلاش کنیم. هر جا هستین امید